اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهان: احدهما این که اون چه گفته شد در باب حمل ظاهر بر ازهر و یا ازهر یا ظاهر بر نس و یا تقدیم عام بر مطلق و یا تقدیم تخصیص بر نس و یا عکسش و یا غیر اونها، اونجی که تا به حال گفته شد از تقدیم ازهر علی الظاهر یا تقدیم نس علی الظاهر یا در دوران هم بین تخصیص و مطلق تغییر مقدم بر تخصیص و یا در دوران هم بین تخصیص و نس گفته شد تخصیص مقدم است، بعضی گفتن نس و غیر این از اموری که گفته شد نسبت به قرائن منفصله، همه اینا مربوط به جایی است که دعب و دیدن متکلم بر ذکر قرائن است علا سبیل الانفصال، و محیط تقنین است به حیث که بنابر این است که اول عام گفته شود و بعد از مدتی خاص، اول امر گفته شود و بعد از مدتی قرینه بیاد. همه این حرفا در یه چنین جایی است که دعب و دیدن است بر ذکر قرائن منفصلن و محیط تقنینه و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، یا برای این که اون دلیل اقوا و دلیل مأخوذ قبل از وقت حاجت آمده، امری را فرموده قبل از وقت حاجت قیدش را ذکر کرده قرینش را آورده، یا عامی رو فرموده قبل از وقت حاجت مخصصش را آورده، و یا این که اگر بعد از وقت حاجت بوده به خاطر مصلحتی بوده است که در بیان و حکم سوری بوده، لمصلحت فی بیان الحکم سوریان. پس دو تا قید دارد، همه این حرفا در موردی است که دارای دو خصوصیت باشد: یک، دعب و دیدن متکلم بر ذکر قرائن است منفصلا و مقیدات و مخصصات منفصلا، فان المحیط محیط التقنین و دعب و دیدن در محیط التقنین اینه، این یک جهت. جهت دوم، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، و این یا به این است که این دلیل اقوا و دلیل مأخوذ قبل از وقت حاجت ذکر شده، و یا اگر بعد از وقت حاجت ذکر شده لمصلحت فی بیان الحکم سوری بوده و قبحی درش نیست، برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت گفتیم قبحش ذاتی نیست تا قابل تغییر نباشد، قبحش بالوجوه ول اعتبار است. این نحو اگر باشه در این حرفا دربارش میاد. و لا یخفا که اگر سائل از قضیه شخصیه‌ای سوال کند در روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، اگر سائل از قضیه شخصیه‌ای سوال کند یا کلام معصوم در قضیه شخصیه‌ای باشد، در اینجا وقتی کلام معصوم در قضیه شخصیه است یا سائل در قضیه شخصیه داره سوال می‌کند، به حیث معلوم است عنایت به شخص هست، عنایت به مورد هست، خصوصیت شخص و خصوصیت مورد لحاظ و نظر متکلم و اون معصوم قائل به کلام است، در این چنین جایی اخذ به اطلاق، اخذ به عموم، اخذ به ظاهر برای ما فایده ای نداره و تعارضی هم بین این جملهش و بین جمله‌ای که بعد میگوید ولو بعد از تأخیر زمان حاجت برای ما وجود نمیاد. لا یخفا اگر قضیه شخصیه باشد، عنایت است به شخص مورد، به شخص سوال، اصلا با این شخص کار دارن، با شخص مورد کار دارن، در یه چنین جایی ما نمی توانیم حکم به اطلاق کنیم یا حکم به عموم کنیم یا حکم به ظهور کنیم، به حیث که اگر دلیلی بعد آمد بگیم این دلیل مخالف با اون است، اون ظاهر را به وسیله این درش تصرف کنیم، حالا چه قبل از بیان حاجت و چه بعد از بیان حاجت. چرا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ برای اینکه احتمال میدهیم خصوصیتی بین متکلم و بین سائل در مورد سوال بوده که خود اونها میدانستن و ما به او توجهی نداریم. نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم، سائلی آمده از معصوم سوال کرده امروز من افطار عمدی نمودم، من امروز افطار عمدی نمودم، آیا وظیفه من چیه؟ امام به او فرمود فلانی پسر فلانی تو که امروز افطار عمدی کردی فعلیک بعتق رقبه. بعد یه دلیل دیگری آمد گفت من افطر عمدن فعلیه بعتق رقبت المؤمنه. ما بین اینا تعارضی نمیبینیم، برای اینکه نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم در اون قضیه شخصیه، لعل خصوصیت ایمان از کلام سائل یا از کلام مجیب معلوم بوده و این همین قضیه معروف است که میگن قضایای شخصیه اطلاق و عموم ندارد. امرش هم اینجوره، سائلی آمده سوال کرده من در نمازم سلام بیجا دادم، حضرت میفرماد ای سوال کننده فلانی پسر فلانی تو در نمازت که سلام بیجا دادی فسجد سجدته سهو. بعد یه دلیل دیگری آمد گفت سجده سهو در دو در سلام بیجا این مستحب است لا به عصب ترکه. نمیتونیم حکم به تعارض کنیم بگیم اون امر ظاهرون فی الوجوب پس این با اون چجوره معارض است. پس اخذ به اطلاق، اخذ به عموم، اخذ به ظواهر که منوط به قرینه است در قضایای شخصیه و اسئله شخصیه که سوال شده در روایات برای ما حجت نیست و نمیتونیم حکم کنیم و لذا بعد هم اگر دلیلی بیاد نمیتونیم این دلیل رو معارضه با او بدانیم، برای اینکه لعل خصوصیتی در مورد بوده که ما اون خصوصیت را نمیدانیم. اجازه فرزند ها بشه نمیتوانیم حکم کنیم به تعارض و بر ما لازم است که این حکم کنیم به این قرینه بعدی، حکم کنیم به این خاصه بعدی و بر طبق او عمل کنیم. و اینی که من عرض کردم غیر از اونیه که مرحوم میرزای ناینی میفرماد. مرحوم میرزای ناینی صاحب قوانین محقق ببخشید قمی، محقق قمی، میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، عرض من غیر از اونیه که او میفرماد. او در باب ظواهر معتقد است ظواهر حجت لمن قصد افهامه و لیس به حجت لمن لم یقصد افهامه، به طور کلی ولو قضایای کلیه. محمد ابن مسلم از امام صادق میپرسد صلوات الله و سلام علیه و علی ابیه و علی ابناء المعصومین، میپرسد رجل شک بین الثلاث و الاربع، امام به او فرمود فلیبن علی الاکثر. محقق قمی میگه ما نمیتونیم اخذ کنیم به این ظاهر فلی ابن علل اکثر، برای اینکه لعل بین ابن مسلم و بین امام صادق رمزی بوده که ما او را نمیدانیم. ظواهر برای من قصد افهام و حجت است، برای من لم یقصد حجت نیست. من رسیدم یه جا استراق سم کردم، داشتن به من بد و بیرا میگفتن، نعوذ بالله، نعوذ بالله از اینکه اونها، ولی من که مستحق بد و بیرا شاهد باشم اگر اسلامو بذارم کنار، اما حالا نعوذ بالله اونها گناه میکردن، مستحق بد و داشتن بد و بیرا میگفتن به من. من رسیدم گفتن نه آقا، ما داشتیم از شما تعریف میکردیم، چه جور مزتون تعریف میکردیم. میگم آقا جملاتتون این بود. میگن نه، ما یه قرائنی داشتیم که اون قرائن رو شما ملتفت نشدی. لمن قصد افهام و حجت، از میرزا قم میگفته لمن لم یقصد حجت، هیچ کس نمیپذیرد. پس حرف میرزای قمی یه بحث کلیست، ظواهر حجت لمن قصد دون من لم یقصد، اینو در جای خودش گفته شده قبول نیست. دلیلش مراجعه به عقلا، اگر کسی سب کند کسی را در حضور دیگری، اونی که سب شده بشنود حق اعتراض دارد، نمیتونه بگه من کلامم برای من قصد حجت بود، برای شما که نمیخواستم بفهمی برای شما حجت نبود. او به طور کلی میگه بنده عرض میکنم ظواهر حجت است، چه من قصد و چه من لم یقصد، لکن عرض میکنم در قضایای شخصیه و اسئله و اجوبه شخصیه، ظواهری که احتمال میدهیم خصوصیت مورد برخلافش باشد حجت نیست، از باب این که اصلا ظهوری محقق نمیشود، ظهوری محقق نمیشود. فرق عرض من با میرزای قمینه، او میگه ظواهر هست حجت لمن قصد، من به طور کلی، من به طور جزئی میگم. او میگه ظواهر حجت، من میگم اصلا در اسئله شخصی ظواهر حجت نیست. به این مطلب تازه هم نی، همه گفتن قضایای شخصیه اطلاق ندارد. سلیم ابن قیس وقتی نقل میکنه امیرالمومنین در فلان قضیه چنین کرد، این نمیتوند یک راه برای ما باشد، نمیتونه یک حکم شرعی برای ما درست کند. از اینجا روشن میشود تاریخ هم نمیتونه برای ما حکم درست کنه، تاریخ حجت نمیتونه برای ما باشد. تاریخ میتونه شاهدی در کنار روایات باشد، اما حجت نمیتونه باشه، برای اینکه تواریخ قضایا شخصیتون جزئیه، زمان دخالت داشته، مکان دخالت داشته، خصوصیت مورد. من چه میدونم چرا امیرالمومنین اونجا اونجوری حکم کرد، لعل یه مطلبی بوده اونجا اونجوری حکم کرد. بفرمایید آقای دانشجو. هم ظهور هم نداره، اونم همینه. اللهم صل على النبي و آله، نسل على النبي، اللهم صل على النبي و آله. در اینجایی که آمده گفته من امروز رؤیت هلال کردم، من میگه آقای فلانی، پسر فلانی که رؤیت هلال نمودی، فعلیک اکرام العلماء. دلیل بعدی آمد گفت من رأى الهلال فعليه اکرام العلماء العدول. شما میگید این با اون معارضه؟ چرا معارضه که عمومه دیگه، فرقی نمی کند. برای اینکه ممکنه قرینه‌ای بوده است که به دست ما، چی قرینه‌ای بودی که ما نفهمیدیم، نه به دست ما نرسید، اصلا بین خودشون بوده ما نفهمیدیم. این خیلی حرف تازه نیست، من تو بازش کردم تازه شده. پس تمام اون کتاب حال ما عرض کردیم همه و همه برای جایی است که دعب و دیدن باشد و محیط محیط تقنین. این یک. و لا یخفا در اسئله شخصیه این حرف ها نمیاد، نمیتونیم ازهری را بر ظاهر مقدم بداریم بگیم معارضه، از خاصی را بر عام مقدم بداریم بگیم معارضه، اصلا تعارضی نیست در اونجا. برای این که قضیه وقتی شخصیه شد احتمال میدهیم قرینه ای اونجا بوده که مطلب را به نحو دیگری میفهمونده، به از که هیچ این عام با این خاصه با هم تعارضی نداشتن. نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم، نمیتونیم اخذ به عموم کنیم، نمیتونیم اخذ به ظهور امر در وجوب کنیم، به از بگیم این دلیل بعدی با اون معارض است. نه، لعل قرینه ای بوده است که خودشون میدونستن و ما اون قرینه به دست برای ما معلوم نیسته. چجور میتونیم بگیم؟ ولذا قضایای شخصی آقای دانشمند نه عموم دارد، نه اطلاق دارد، نه ظهورش در وجوب برای ما حجت است، نه ظهورش در حرمت، هیچیش برای ما حجت نیست، باید قضایا بشود. بله منتها در قضایای کلیه، نه در قضایای کلیه دب و دیدن است، محیط و بناء عقلا است. اما یک کسی که با یک کسی حرف میزنه خصوصی، تو جواب استفتاء دیدی گاهی مینویسن در مفروض سوال، این در مفروض سوال یعنی فقط به درد این استفتاء میخوره، به درد جای دیگه چی؟ امیرالمومنین سلیم ابن قیس میگه علی علیه السلام قضا درباره مثلا فلان گناه به این جور، شما نمیتونید حرف تاریخ را دلیل قرار بدید کلا این جوریه، لعل اونجا موردی بوده که ما از خصوصیتش اطلاعی نداریم، اما قضاهای کلیه بنابر این نیست. بله در اسئله‌ای که در روایات هست از فقها، از محدثین بزرگ که به طور کلی سوال کردن و ائمه به طور کلی جواب دادن، در اونجاها بحث اظهر و ظاهر و بحث عام و خاص در اونجاها وجود داره. بله برای خود سائل، نعم للسائل ان يحكم بالظهور و بالمعارضه، خود سائل از قضیه شخصیه برای او هست حکم به ظهور و حکم به معارضه، برای اینکه اون دیگه همه خصوصیات مورد در دستش هست، ما نمیتونیم حکم کنیم، اما برای سائل هست که این حکم رو بکند. سائل از امر وجوب میفهمد، بعد آمد امام فرمود مستحبه، میتونه بره به امام عرض کنه شما یه روز فرمودید وجوب، یه روز گفتید چی؟ استحباب. برای سائل این معنا است، اما برای ما در اسئله شخصیه نیست. یه همون عبارت اخرای نی قضای شخصی عموم نداره، اطلاق نداره، روشن‌تر قضای شخصی عموم ندارد، اطلاق ندارد، ظهور ندارد، به حیث که دلیل دیگری را ما معارضش قرار بدیم برای ما، اما برای خودش مانعی نداره. این که عرض شد، حالا روشن می شود عدم تمامیت اونی که در تقریر در رساله امام آمده، ضعف اونی که در رساله امام سلام الله علیه، حرف خوبی امام، من حرف از امام گرفتم، الهام خوبی میداد، اما مطلب به نظر ما ناتمامه. من مطلب ایشون رو بخونم، خلاصه حرف ایشون اینه، میگه در دوران امر بین اطلاق مطلق و حمل امر بر استحباب، یا دوران امر بین اطلاق مطلق و حمل نهی بر کراهت، میگه در دوران اگر نهیست که این امری که میخواید حمل کنید بر استحباب یا این نهی که میخواید حمل کنید بر کراهت ورد بعد از سؤال شخصی و بعد از حضور وقت عمل، سائلی شخصا سوال کرده گفته من این کار را کردم، من روزم را روز ماه مبارک رمضان خوردم، حضرت فرمود که علیک به عتق الرقبه، و بعد از حضور وقت عمل به این مطلق دلیل دیگری به این برای این سائل رسید که عتق الرقبه کافره هم مجزی هست، در اینجا باید امر را حمل بر استحباب کنیم، اولا بلکه متعین اینه که امر را حمل بر استحباب کنیم، نه یا حمل بر کراهت کنیم، یعنی تصرف در ماده نکنیم، نه یا مطلق را حمل بر مقید کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهی تقیید بزنی یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت، یا اون لازم میاد یا یلزم نسخ، یا باید بگی نسخ شده یا باید بگی تأخیر بیان از وقت حاجت، و کلاهما بعیدان، پس اینجا چاره ای نداریم جز تصرف در هیئت. اذا دار الان بین تصرف در ماده یا تصرف در هیئت، ماده مطلقه هیئت امر یا هیئت نهی، اگر در قضیه شخصیه و مورد سوال باشد و جواب بعد از عمل بعد از زمان عمل، لابد الا من التصرف فی الهیئت، مطلق را نمیتونیم حمله بر مقید کنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم. و اما اگر سوال از مثل محمد ابن مسلم و زراره و امثالشون از فقها و محدثین باشد، یعنی سوال از یک حکم کلی است، از یک کبرای کلی، رجل افترفی شهر رمضان، در اینجا ازا دار الان بین تصرف در ماده یعنی مطلق حمله بر مقید یا تصرف در هیئت یعنی هیئت این امر بعدی را حمله بر استحباب کنیم، گفته اعتق رقبه، دلیل دیگه گفته اعتق رقبت ام مؤمنه، بگیم این افضل الافراده، حمله بر استحباب کنیم. در اینجا که تعارض حاصل شد، اگر شما ظهور امر را در وجوب ظهور وضعی دانستید و گفتید حقیقتون فی الوجوب، یا ظهور انصرافی دانستید الا ولا بود، باید مطلق حمله بر مقید بشه، چون ظهور اعتق رقبت مؤمنه ظاهر وضعی است در وجوب یا ظاهر انصرافی است، امر مردد است در هیئت اعتق رقبت مؤمنه تصرف کنیم و بگیم که این ظهور حملش کنیم بر استحباب، و یا در اون ماده مطلق بالا تصرف کنیم، تعارض بین اطلاق و بین هیئت است. برمیگرده به تعارض بین چی؟ بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، و ظهور وضعی گفته شد که بر ظهور اطلاقی چجوره مقدم است. و اگر قائل شدید نه صیغه امر ظهورش در وجوب، بعد مطالعه بفرمایید، البته طبع جدید حالا نسخه شده دادن به ما، حالا ان شاء الله از طب در میاریم نسخه است که بناس چاپ بشه، من امروز اون یکی نبود یکی آورده، حالا ان شاء الله چاپ میشه خدمتتون تقدیم میشه ان شاء الله، یعنی شما خدمت کتاب تقدیم میشی. پس بنابر این اگر اما اگر ام ظهورش در، من به اعتبار امام و حرفای ائمه عرض کردم، من میخواستم جسارت کنم به شما، همیشه باید گفت ما در خدمت کتاب هستیم نه کتاب در خدمت ما. و اما اگر ظهور امر در وجوب از باب اطلاق بود، تعارض است بین دوتا اطلاق، اطلاق ماده اعتق رقبه، اطلاق هیئت اعتق رقبه تن مؤمنه، چون اعتق رقبه ظهورش در وجوب بالهیئه است، اعتق رقبه هم ظهور اطلاق رقبش بالاطلاقه، اطلاق اون ماده با اطلاق هیئت با هم تعارض دارن، احد الاطلاقین وجهی برای تقدیم بر دیگری ندارد، مگر اینکه باز بگی تقیید بهتر است، لکثرت التقیید و قلت النسخ و اونجور چیزا، مگر بگی تقیید باز بهتر. این فرمایش ایشون. شبهاتی که در فرمایش ایشون هست، یکی اینه که اولا این بحث اختصاص به مطلق و صیغه امر ندارد، در کل مواردی که سوال شخصی باشد، در کل مواردی که حالا نخواهید حرف بزنید، دیرم تشریف آوردی بفرم بنشین، میگم حالا نخواهید حرفم بزنید، در کل چون شما بعضی حرفاتو خوبه ولی دیر میاد خیلی بده، در کل مواردی که سوال باید سوال شخصی باشد این بحث میاد، که در تمام موارد اسئله شخصیه نمیتوانیم بیایم، کما این که نمیتونیم این باب اطلاق و تقیید بیاریم، باب عام و خاص نمیتونیم بیاریم، باب قرینه و ذوالقرینه ما نمیتونیم بیاریم، در تمام اسئله شخصیه ما نمیتوانیم امر وارده در یک سوال را معارض قرار بدیم با یه چیز دیگری که برخلافش دلیل استحبابه، عام یک سوالی را معارض قرار بدیم با یه چیز دیگری که بر تخصیصه، ما نمیتونیم حکم معارضه کنیم، برای اینکه لعل سائل از اول از اون عام عموم نفهمیده، اطلاق نفهمیده، وجوب نفهمیده، پس ما نمیتونیم حکم به معارضه کنیم، پس عدم حکم ما به معارضه مال این مورد نیست، سائل میتواند، اونم به طور کلی میتواند، سائل هم در تمام موارد که خودش فهمید میتواند، وقتی بنای اون مسئله بود و بنای اون گوینده مطالب بر این معنا بوده، سائل میتواند این کار رو بکنه. بنابراین اینی که ایشون اختصاص داده بحث را به مطلق و هیئت الامر و هیئت النهی، یعنی تصرف در ماده اطلاقی یا تصرف در هیئت، میگیم حکم به تعارض نمیتوانیم بکنیم در کل اسئله، و نمیتوانیم مقید را بر مطلق مقدم بداریم، خاص را بر عام، قرینه را بر ذوالقرینه، ما نمیتونیم در اسئله یکی شخصیه. خود سائل میتواند یا نمیتواند؟ خود سائل میتواند من دون فرق بین این مورد و مورد دیگری. بنابراین اگر این که ایشون میفرماد نمیشود، نمیشود سائل رو میگوید، میگیم نه سائل میتونه، چون سائل خودش مطلب دستش آمده. اگر نمیشود برای منقولون الیهم میفرماد نمیشود، اون منقولون الیهم نمیتوانند. اگر اینجور میفرماد که منقولون الیهم نمیتوانند، این هم خب جوابش اینه که منقولون الیهم نمیتوانند، همه جا نمیتوانند، سائل هم میتواند، همه جا میتواند. پس چند شبه به فرمایش ایشون است؟ اگه گفتی دوتا، یکی این که ایشون بحث را مختص به اطلاق و تقیید کرده، اطلاق و هیئت نیست، عام و خاصشم همینه، قرینه و ذوالقرینشم همینه. اگر قضیه شخصیه بود خاص رو نمیتونیم معارضه با عام قرار بدیم، قرینه رو نمیتونیم معارضه با ذوال قرینه قرار بدیم. چرا نمیتونیم؟ چون ما وضع سوال دستمون نیست، نه حکم به اطلاق میشه کرد، نه حکم به عموم، نه حکم به ظهور، پس اختصاص به اینجا نداره. این یک سب کن، من عرضم تمام بشه، اجازه عرضم تمام بشه. دو، این که این بس اگر مربوط به سائل است، راجب سائلیشون میفرما، فبا تمام نیست، نخه سائل میتواند. اگر راجب دیگران است، دیگران نمیتواند. پس یکی اختصاص بس به اینجا ناتمام است، یکی اینکه اگر راجع به سائل میفرماد ایشون، سائل میتواند، غیر نمیتواند. این دو تا شبهه‌ای که به فرمایش ایشون وجود دارد. این یک تنبیه. بفرمایید. ها همینه، ما هم هیچ کس به اطلاقش نمیتونیم تمسک کنیم. این که همه گفتن قضایای شخصیه اطلاق ندارد، عموم ندارد، ظهورش هم نمیتونیم عقد کنیم. قضای شخصی نه، ببینید قضایش اون که میگی مورد سوال، مورد است، عنوان مورد اون شخصی نیست. گفت کلاغ تو چاه افتاد چنده بکشیم؟ گفت کلاغ تو چاه نمیفته. ببینید من که عنایت کردم، گفتم اگر قضیه قضیتون شخصیه، گفت آقای فلانی، پسر فلانی که تو افطار کرده ای، امرو بر تو عتق و رقبه است، میتونی به اطلاقش اخذ کنی شما؟ همینا ما میگیم قضایا. خب حالا شما اینقدر دیگه ملا نوقتی نشو. من عرض کردم قضایای شخصیه نه عموم دارد، نه اطلاق دارد، نه ظهور دارد، هیچی ندارد. اگر دلیلی بر خلافش آمد، ما حکم به معارضه نمیتونیم بکنیم، چون اصل اولی برامون روشن نیست. بله، این یادتون باشه، گاهی قضایای شخصیه و تاریخ را امام نقل میکند. امام صادق میگد قضا علیون کذالک. اینجا نه عمل را میخواد به جایی چی قرار بده؟ زبان. قضایای شخصیه اگر به صورت نقل معصومین باشد از امیرالمؤمنین، این حجته، برای اینکه امام داره با عمل جواب میدهد. اما اگر قضایای شخصیه به صورت تاریخ باشد، حجتی. این دیگه بحثش مفصل، شما دیگه باید یادتون باشد. این یک تنبیه. تنبیه دومی که در اینجا هست، اگر یادتون باشد در باب تعارض احوال در مباحث الفاظ، گفتن اذا دار الامر بین الحقیقه و غیره من الاحوال المخالفه لها و للظهور، اذا دار الامر بین الحقیقه و بین غیرها من الامور المخالفه للحقیقه او للظهور. دار الامر بین حقیقت و مجاز، این مجاز با حقیقت درگیره. دار الامر بین عموم و خاص، همه که نگفتن خاص مجازه، ولی خاص خیلی تخصیص خلاف ظاهر، گفتن اذا دار الان بین الحقیقه و بین الامور المخالفت لها اول الظهور من الامور العشره، ده تا امر رو گفتن. اینجا اصالت الحقیقه بر اونها چه می شود؟ مقدم می شود، و اصالت الحقیقه و اصالت الظهور مقدم میشه، نوبت به اونها نمی رسد. دار الان بین الحقیقه و المجاز، دار الان بین العموم و الخصوص، دار الان بین النسخ و غیر النسخ، رسالة الحقیقه در اینجا مقدم میشه. لکن کلام اونا در جایی بوده که یک دلیل است، یک دلیل امرش داره بین حقیقت و مجاز، داره بین عموم و خصوص، داره بین ازمار و عدم ازمار. یک دلیل اگر بحث بوده، بس اونها در جایی است که یک دلیل بوده. در اون جایی که بحث راجع به یک دلیل است، این تعارض احوال آمده و بحث شده از تعارض احوال. حالا این تا و اما اگه خود اونها با هم تعارض کردن، تعارض بین مجاز و ازمار، مجاز و کنایه، مجاز و اشتراک، یادتونه چی گفتن؟ برای ترجیح بعض بر بعض وجوهی ذکر شده، حاصل حق قضیه در اونجا هم اینه، لاعتبار بالاعتبار ما لم یصل الی الظهور. در تعارض احوال با هم دیگه گفتن این امور ذکر شده اعتباریه اگر سبب ظهور شد و به هاوه نعمت، و الا این امور اعتباریه حجت نیست. مثلا اذا دار الان بین التجوز و الاشتراک، گفتن مجاز بهتر از اشتراکه. چرا؟ برای اینکه مجاز بیشتره. یکی گفته اشتراک بهتره، برای اینکه اشتراک حقیقت است، مجاز خلافه. یه حرفایی که اونجا مفصل گفتن. حق در اونجا اینه که لاعتبار بالاعتبار، در دوران ان بین اونها لاعتبار بالاعتبار، مگر اینکه این وجوه برسد به سرحد ظهور. ما تابع ظهور هستیم. پس یادتونه در تعارض احوال یکی تعارض حقیقت است با امور دهگانه، حقیقت مقدم است. یکی تعارض خود اوناست با هم دیگر، برای ترجیح بعض بر بعض وجوهی ذکر شده، لکن اون وجوه ناتمام است و حق اینه اگر هر کدام از این وجوه سبب ظهور شد، فالظهور متبع و الا متبعنی. و میدونید اون بحث نسبت به کلام واحد بوده، یک کلام، یک جمله. همون حرفا در دو کلام هم میاد. اگر در دو کلام هم بحث پیش آمد، غیر از اون بحثایی که گفته شد، دوران بین تخصیص و نسخ گفته شد، دوران بین اطلاق و عموم گفته شد، غیر از اون مواردی که ذکر شد، از بقیه موارد تعارض احوال اگر بین دو دلیل هم پیش آمد، باز حرف همان است، وجوه اعتباریه فایده ندارد. هر کدام که ظاهر بودن یا اظهر بودن به او عکس می کنیم و دیگری را چه می کنیم؟ دیگری را رها می کنیم. یؤخذ بالظاهر والازهر و یتصرف فی الاخر. اگه یکی ظاهره دیگری غیر ظاهر، ظاهر رو می گیریم در دیگری چه می کنیم؟ تصرف. اگه یکی ازهره دیگری غیر ازهر، ازهر رو می گیریم و در دیگری تصرف میکنیم. پس بحث تعارض احوال ولو در کلام واحد گفته شده، اما در کلامین هم میاد، نعلم به نعل طابقا نعل به نعل، الا در اون مواردیشو که بحث کردیم، مثل تعارض تخصیص و نسخ، تعارض اطلاق و عموم، بقیهش دائر مدار ازهریت. ده تا چیا هستن گفتید؟ یکی حقیقت، ده تا دیگه. حالا من میگم که چون پیدا کردم که شما تو ذهنتون بمونه: مجاز، اشتراک، نقل، تخصیص، ازمار. دوباره میخونم، از شماره تلفن رادیو تون نمیخونم: مجاز، اشتراک، نقل، تخصیص، این چند تا؟ 4 تا. ازمار 5، کنایه 6، تقیید 7، استخدام 8. استخدام میدونی یعنی چه؟ یعنی ضمیر برگردد به غیر مرجع، وقتی گفته میشه یه معنا بدهد، وقتی ضمیر برمیگرده معنای دیگری بدهد. استخدام 8. تضمین یعنی چه؟ تضمین، تضمین یعنی معنای یک فعلی را اشراب به یک فعلی نمودن، مثل والذین یخالفون عن امر ربه، خالفه را به معنا اعراض معنا کردن، یعنی والذین یعرضون عن امر ربه. تضمین یکی من است. پس تعارض الحقیقه مع هذه الامور عشره حقیقت با این امور اگه درگیر شد، حقیقت بر این امور اونجا گفته شده چه است؟ مقدم است. این امور با هم درگیر شدن، بعضی ها گفتن بعض بر بعض ترجیح دارن، لکن معیار ظهور است، لا اعتبار بل اعتبار. حالا ما عرض می کنیم اگر این ده امر در دو جمله هم با هم تعارض کردن، امر دائر مدار بین اینه که اینو کنایه بگیم اونو ظاهرش حفظ کنیم، یا اونو مجاز بگیم اینو ظاهرش حفظ کنیم، باز تابع ازهر و ظاهر، تابع ظاهر و غیر ظاهر هستیم، به دنبال او عمل میکنیم. و این موارد دهگانه هم خصوصیتی برای جمله، مگر اون مواردیش که اینجا بحث کردیم و بحثش تمام شده. اینم تنبیه دوم. بحث شنبه انشاءالله در انقلاب نسبت. و صلی الله علی سیدنا محمد.